هوای پایتخت اعلام کرد تنفس در هوای تهران برای تمام گروه‌ها، یعنی برای 9 میلیون شهروند تهرانی، ناسالم است.
شهروندان حداقل مقدور در منزل بمانند.
خبرگزاری مهر گزارش داده شهروندان تهرانی فقط در صورت ضرورت از خانه خارج شوند، چون آلودگی هوا روز دوشنبه به 22 منطقه شهر سرایت کرده است. روز یکشنبه اما اعلام شده بود 10 منطقه در تهران از آلوده ترین نقاط شهر محسوب می شوند. انجام فعالیت بدنی و ورزشی در فضاهای باز و حضور کودکان در حیات مدرسه و خروج بیماران قلبی و سالمندان و زنان باردار از خانه از جمله مواردی است که در این اطلاعیه توصیه شده نباید انجام شود. مواردی که مدام از طریق صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هم مطرح می شود.
نفس کشیدن خیلی مشکل است.
من آسم دارم اما خب مجبورم دیگه، اومدم کار دارم، مجبورم چیکار کنم، نمیتونم نیام.
نادی این هوا.
حسن نایب هاشم پزشک در اتریش اما میگوید این راه حل ها در بلند مدت نمیتواند ریه و قلب و جان انسان هایی را که در هوای آلوده نفس میکشند نجات دهد.
در روز 20 متر مکعب هوا مصرف میکنیم. اگر که فعال باشیم قطعا بیشتر از هوا استفاده میکنیم. بنابراین در یک محیط آلوده اگر ما به شدت فعال باشیم، کودکان مثلا بازی بکنن، فعالیت بکنن، دود کننده های بیشتری رو بدنشون جذب میکنه. این اقدامات کوتاه مدت چاره ساز هست، ولی باید فکر اساسی کرد.
آلودگی هوای تهران روز دوشنبه به مجلس هم کشیده شد و نماینده خوی و نماینده لنگرود درباره وضعیت قرمز هوا هشدار دادند و خواستند با این موضوع به گفته آنها مثل دولت قبل به صورت لجبازی برخورد نشود. با این حال وحید حسینی مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوا گفته است کیفیت هوای تهران در بیشتر روزهای سال و در فصلهای سرد تقریبا در همین شرایط امروز است و این موضوع به وارونگی هوا برمیگردد. او بخشی از این آلودگی را به رطوبت بالای تهران در این شبها پس از بارندگی و همچنین ذرات معلق نسبت داد. به گفته این مقام مسئول تا امروز هم با 63 روز ناسالم برای گروه‌های حساس و 3 روز ناسالم برای همه افراد جامعه شرایطی مشابه سال گذشته طی شده و این وضعیت عجیب نیست، چرا که کاری برای کاهش آلودگی هوای تهران انجام نشده است. این همان انتقادی است که سالهاست به عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست وارد می شود. معصوم ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اما شب گذشته در گفتگوی زنده تلویزیونی در واکنش به این انتقادها از فعالیت کمیته گفت که کارش فقط در زمان افزایش آلودگی هوا نیست.
کمیته اجرایی کاهش آلودگی هوا 2 ساله به طور بسیار دقیق فعاله، یعنی فقط زمان اضطرار یا آلودگی. خوشبختانه ما دیگه زمان اضطرار نداشتیم، حداقل تو تهران دیگه از سال 92 به بعد وضعیت هوا به گونه‌ای بوده که روزهای ناسالم داشتیم.
خبرگزاری ایسنا روز دوشنبه گزارش داد شرایط به گونه‌ای شده که مدیر کل اداره حفاظت محیط زیست استان تهران از برگزاری جلسه هماهنگی کمیته مواقع اضطرار با توجه به افزایش غلظت ذرات آلاینده‌ها خبر داده است. با این وجود مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوا میگوید هیچ گرد و غبار آلاینده‌ای از بیرون وارد تهران نشده و آلودگی هوا در تهران به گرد و غبار وارداتی و فرامرزی ربطی ندارد. به گفته او هوایی که امروز شهروندان تهرانی آن را تنفس می کنند تولید داخلی شهر تهران است و ناشی از رفت آمد وسایل نقلیه فرسوده و موتورسیکلت های کاربراتوری و خودروهای دیزلی است که بدون فیلتر دوده در تهران تردد می کنند.
گزارش آزاده اسدی رو شنیدی در مورد افزایش هشدارها در خصوص آلودگی هوای تهران. ساعت 38 دقیقه بامداد سه‌شنبه است. کم کم به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم، اما پیش از اون از شما دعوت میکنم شنونده 2 برنامه ویژه، 1 مجله و 1 برنامه ویژه باشید. مجله که پس از این برای شما پخش خواهد شد مجله نمای دور نمای نزدیک است، کاری از مهرداد قاسم فر. مهرداد در این برنامه به زندگی و پرونده ادبی نیلز هاو میپردازه، یک شاعر و داستان کوتاه نویس دانمارکی که در حال حاضر در کوپنهاگ زندگی میکنه. و بعد از نمای دور نمای نزدیک شنونده برنامه ویژه فرقه خواهید بود، کاری از کیوان حسینی که به مناسبت 21 آذر ماه 70th سالگرد تأسیس حکومتی که در آذربایجان ایران، حکومت خودمختاری که تشکیل شد، به این موضوع میپردازه. پیش از اون من از همه شما خداحافظی میکنم. متشکرم که شنونده مجله نیمه شب بودید.
نمای دور
نمای نزدیک.
خوش اومدین به برنامه مرور کتاب این هفته ی رادیو فردا. من مرشد قاسم‌پر هستم و دعوت میکنم که در این برنامه ابتدا خبر کوتاه چند کتاب تازه و بعد گفتگوی من با مهمان برنامه رو بشنوید. ترجمه انگلیسی رمان آنجا که زاده شدم نوشته اسماعیل یورچاییان، شاعر و نویسنده ایرانی را انتشارات پیج در آمریکا منتشر کرده. این کتاب روایتی است از زندگی واقعی و تراژیک جوزف پلامب کاکران، بنیانگذار نخستین دانشکده و بیمارستان مدرن در ایران و ارمیه در 150 سال پیش. ده روز با داعش کتابیست نوشته یورگن توئنهافر، روزنامه نگار و نویسنده آلمانی که با ترجمه زهرا معین‌الدینی و علی عبداللهی و در نشر کوله پشتی منتشر شده. زبان فارسی و سرگذشت آن به قلم محسن ابوالقاسمی، استاد پیشین ادبیات فارسی دانشگاه تهران و متخصص زبانهای باستانی را انتشارات طهوری منتشر کرده است. زنها در کوپنهاگ، مجموع شعر نیلز هاو، شاعر دانمارکی است که به ترجمه سهراب رحیمی و آزیتا قهرمان از سوی نشر بوتیمار منتشر شده. شعر نیلز هاو شعری سرشار از زندگی، طنز، عشق، مرگ و نگاهی تیزبینانه به جزئیات روزمره دنیای مدرن پیرامون و همه اینها از او شاعری توانمند و ماندگار می‌سازه. از آزیتا قهرمان، یکی از دو مترجم زنها در کوپنهاگ، دعوت کردم مهمان این هفته ما باشه. پیش از گفتگو اما دو شعر از نیلز هاو با صدای این مترجم.
شکار مارمولک میان تاریکی، در حین کشت و کشتار ما کنار دریاچه قدم زدیم، بی خبر از هر چه می گذشت. تو درباره زیمانوفسکی صحبت می کردی، من زل زدم به تلاش کلاقی که نک می زد به فضله سگ. هر کس درون خود زندانی است، محاصره در دیوار زخیم کج‌فهمی، محافظی محکم از پیش داوری. بعضی فیلسوف ها می گویند پر زدن پروانه ای در هیمالیا می تواند در قطب جنوب وضع هوا را منقلب کند. شاید حقیقت داشته باشد، اما آنجا که تانک ها رژه می روند، آنجا که گوشت و خون می چکد از شاخه های درختان، این حرف ها نمی تواند تسکینی برای ما باشد. جستجوی حقیقت مانند شکار مار مولک میان تاریکی است. انگورهایی از آفریقای جنوبی، برنج از پاکستان، خرماهای رسیده از ایران. ما از ایده مرزهای آزاد حمایت می کنیم برای میوه ها و سبزی ها، اما از هر طرف به چرخیم، ما تحت من همیشه پشت ماست. مردگان در روزنامه ها دفن می شوند تا ما بی خیال اینها راحت روی نیم کت شهر بنشینیم و در حوالی بهش خواب پروانه ها را ببینیم. یک شادمانی ترسناک. عشق یک مصیبت است، شادمانی و بدبیاری. وقتی این فاجعه از راه میرسد با چراغ‌های چشمک زن و آژیر خطر، با استرابی هولناک راه بندان میشود. نه، هیچ کسی دلش نمیخواهد آنجا باشد، توی آمبولانس سوانه بیشه.
خیلی سپاسگزارم. آنچه که شنیدید دو شعر بود از نیلز هاو، شاعر دانمارکی، از مجموع شعر زنها در کوپنهاگ به ترجمه سهراب رحیمی و آزیتا قهرمان. خانم قهرمان این هفته مهمان ماست تا درباره شعر نیلس هاو و همین کتاب زنها در کوپنهاگ با هم دیگه گفتگو کنیم. خیلی خوش آمدین خانم قهرمان. چطور شد که این شاعر رو از میان شاعران دانمارکی به طور مشخص انتخاب کردین؟
البته یک گزیده از شعر معاصر دانمارک ترجمه شده بود و بعضی از شاعرانی که تو